در
حالی اپیزود شماره 13 از فصل دوم پادکست پرتغال. تو این اپیزود میخوایم درباره مدیریت احساسات و واکنش‌های هیجانی صحبت کنیم. پس با من همراه باشین، کلی حرفای خوب داریم. درود رفقا، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید، دلتون خوش باشه، تنتون سلامت باشه. ممنون از حمایتاتون، از اینکه کانال ما رو سابسکرایب کردید، صفحه اینستاگراممون رو فالو کردید. دمتون گرم، کلی به ما انگیزه میدید و خوشحالم از این بابت، کلی انرژی میگیرم. و یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خب امروز قراره با هم یه سفری بریم به دنیای احساساتمون. اگه تا حالا حس کردید که احساساتتون مثل یه اسب سرکش دارن شما رو اینور و اونور میبرن، یعنی شما هیچ اراده و کنترلی روش ندارین، یا گاهی نمیدونید که چطوری باید باهاشون کنار بیاید، باید بگم این اپیزود دقیقاً برای شخص شما ساخته شده. امروز قرار نیست حرفای کلیشه‌ای از جنس حرفای زمان مدرسه و حرفایی که تو رادیو تلویزیون میزنن، قرار نیست از این حرفا بزنیم، بلکه قراره با توجه به صحبت‌های روانشناسان بزرگ، کسی که صاحب نظرن، و تحقیقاتی که شده روی بحث احساسات راجع به این موضوع صحبت کنیم، تا بتونیم متوجه بشیم که دلیل این که این اسب سرکش احساسات ما رو هی اینور اونور میکنه، ما یه وقتی روش کنترل نداریم و باعث میشه که ما یه سری رفتارهای غیر ارادی که بعضا به ضررمون هم هست از خودمون نشون بدیم چیه. سعی کردیم صحبتایی رو مطرح کنیم که به کار زندگی روزمرهمون بیاد. یه سری داستانا میخوایم بگیم درباره این که چطور میتونیم اصلا احساسات رو تشخیص بدیم، یعنی احساسات مثبت و منفی رو. تا شما یه موزیک خوب احساسی گوش بدید و حالتون یه مقدار عوض بشه، من برم برگردم بیام. بریم سراغ مدیریت احساسات. بیاین از بیخ شروع کنیم. اساساً احساسات یعنی چی؟ چی هستن احساسات؟ جمع یه تعداد حس میشه احساسات. شاید بگید خب معلومه دیگه، شادی، غم، عصبانیت، ترس، همینان دیگه. ولی بیاین یه مقدار عمیق‌تر بشیم. احساسات به زبون ساده واکنش‌های طبیعی بدن و ذهن ما به اتفاقاتیه که دارن دور و برمون میافتن. یه بار دیگه میگم، احساسات واکنش‌های طبیعی بدن و ذهن ما به اتفاقاتیه که دور و بر ما دارن رخ میدن. مثلا شما یه نفر دوست داری، بهش علاقه داری، یهو میبینی در کمال ناباوری یه روز میاد بهت یه شاخه گل میده، قلبت یهو گرم میشه، لپات گل میندازه، لبخند میزنی، کیف میکنی، مو به تنت راست میشه، عشق میکنی دیگه. خلاصه اینجا احساساتت برانگیخته شده. حالا برعکسشو بگیم، تو خیابون پشت ترافیک یهو جلوت باز میشه، ماشین پشتی دستو میذاره رو بوق، قشنگ میره رو مخت، قشنگ همینجوری بوق میزنه اعصابتو خرد میکنه، وقتی شیشه رو میده پایین بعد ویرایی هم میگه دیگه رانندگی‌ها رو دیدید دیگه تو ایران چه جوریه، چراغ سبز میشه طرف یه جوری بوق میزنه که انگار فکر میکنه ما چراغو داریم آبی میبینیم، او ما هم داریم سبز میبینیم، سبز کمای دنده رو جا بدیم بعد راه میافتیم دیگه، پر که نداریم. آره خلاصه اینجا هم اعصاب ما خط خطی میشه. این دو جنبه احساسات بود، یه جا حالت خوب میشه یه جا اعصاب داغون میشه. احساسات مثل پیام رسانای بدن ما هستن، اونا به همون میگن تو دنیای درون و بیرونمون اساساً چه خبره. حالا این پیام رسانا دو دستن، احساسات مثبت و احساسات منفی، مثل همین مثالایی که براتون آوردم. ولی یه چیزی نباید ما رو به اشتباه بندازه، مثبت منفی نه به این که یکی خوبه یکی بده، نه ببینید هر دو تاش برای زندگی ما لازمه، یعنی قاعده زندگی بر اینه که این دوتا باشن تا انسان بتونه زیست کنه، زندگی بکنه. پس مثبت و منفی رو به این منظور که این خوبه اون بده ندونید. نه، قرار نیست ما ارزش داوری کنیم، یعنی بگیم این چیز بده و این چیز خوبه، این چیز خوبه هی باید تکرار بشه، این چیز بده اصلا نباید تکرار بشه. نه، اینا هست تو طبیعت هست، شاید توی یه کشوری کمتر باشه توی یه کشوری بیشتر باشه، اما نمیتونیم اساسش رو زیر سوال ببریم و بگیم احساسات منفی اصلا نباید وجود داشته باشه. نه، ما اینطوری نمیتونیم ارزش داوری کنیم. به طور بهتر احساسات فقط پیام هستن، مثل یه نامه، نه خوبن نه بد، فقط اومدن یه چیزی رو به همون بگن. چون پیشفرض ذهن ما گاهی وقتا اینه که ما باید از یه سری از احساسات فرار کنیم، مثلا از غم فرار کنیم، از خشم فرار کنیم، از حسادت فرار کنیم. ما باید احساسات رو بفهمیم، نه اینکه سرکوبشون کنیم و ازشون فرار کنیم. دکتر هولاکویی رو هممون میشناسیم، ایشون توی یکی از سخنرانیاش گفته بود که ما انسان‌ها قرار نیست احساسات رو کنترل کنیم، بلکه باید یاد بگیریم چطوری باهاشون زندگی کنیم، چون احساسات بخشی از ماهیت ماست. هر چی بخوایم بیشتر ازشون فرار کنیم اونا قوی تر میشن. خلاصه‌شو بخوام بهتون بگم، ما باید به جای اینکه بگیم من آدم غمگینی هستم بگیم من الان دارم غم و تجربه میکنم. این یه تغییر کوچیکه ولی تأثیرش خیلی زیاده. این باعث میشه که شما به جای اینکه نقش قربانی رو داشته باشی زیر فشار احساسات، بیای نقش مشاهده‌گر رو داشته باشی، یعنی بیای از بالا به خودت نگاه بکنی. حالا جلوتر که بریم راجع به متدهای مدیریت احساسات بخوایم صحبت کنیم، من اونجا مفصل راجع بهش صحبت میکنم. فقط خواستم یه مقدار ذهنتون رو راجع به باورایی که داشتیم نسبت به احساسات یه مقدار روشن کنم. اما بریم سراغ این که چه احساساتی مثبتن چه احساساتی منفین. احساسات مثبت اونایین که حس خوب بهمون میدن و معمولا ما رو به سمت ارتباط و خلاقیت و رشد میبرن، مثل شادی، عشق، قدردانی، یا زمانی که یه اتفاقی برامون پیش میاد ما ذوق میکنیم، توقعش نداریم، سورپرایز میشیم در اصطلاح. یا یه وقتایی هم هست ما از اینکه یه پروژه رو تکمیل کردیم به وجد میایم، شادی میکنیم، ذوق میکنیم. اینا میشن مجموعه احساسات مثبتمون. و اما احساسات منفی اونایی هن که حس ناراحتی و فشار برامون ایجاد میکنن، ولی هدفشون اینه که ما رو از خطر دور کنن یا بهمون هشدار بدن. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطور مثلا یه حسی مثل حسادت باعث میشه که ما از یه خطری آگاه بشیم یا یه هشداری رو دریافت کنیم. میخوام اینو براتون باز کنم. ببینید احساسات منفی مثل حسادت، ترس، خشم یا غم، برخلاف چیزی که ممکنه اولش فکر کنیم، دشمن ما نیستن. از نظر روانشناسی تکاملی این احساسات تو وجود ما شکل گرفتن تا به بقای ما کمک کنن. به انسانهای اولیه فکر کن، اونا توی دنیای پر از خطر زندگی میکردن دیگه، هممون قبول داریم دیگه، نه خیلی راحت نمیتونستن واسه خودشون یه سقفی درست کنن، یه سرپناهی درست کنن و مواجه میشدن با حمله حیوانای وحشی یا اینکه غذا سخت پیدا میکردن. خلاصه زندگی سختی داشتن به نسبت ما آدمای امروزی و این باعث شده بود که تو اون زمان احساسات منفی مثل یه سیستمه هشدار داخلی عمل بکنه که بهشون میگفت فلانی یه چیزی اینجا درست نیستا، یه کاری بکن، یه حرکتی بزن، از تو این منجلاب در بیا، یه سقفی درست کن. و همینا بوده که کم کم باعث شده که بشر پیشرفت کنه، واسه خودش یه سقفی بسازه، یه وسیله اختراع کنه، یه ابزاری اختراع کنه که بتونه راحت غذا رو باهاش ردیف کنه و خودش از گرسنگی در بیاره، یا یه ابزاری تهیه کنه که آب برای خودش ذخیره کنه. بذارین از حس ترس بگم. ترس یه جورای زنگ خطر برای حفظ جونه. ترس یکی از واضح ترین نمونه ها برای احساسات منفیه. وقتی دوچار ترس میشیم بدنمون وارد یه حالتی میشه که میگه یا بجنگ یا فرار کن. ضربان قلب تو این لحظه بالا میره، آدرنالین ترشح میشه و حواسمون جمع میشه. چرا؟ چون بدنمون داره آمادهمون میکنه که از یه خطر جون سالم به در ببریم. ببین چقدر جالبه، تا حالا همچین نگاهی به ترس داشتین؟ یه خورده بخوام شاعرانش کنم، انگار ترس یه داییه که میخواد ما رو زنده نگه داره، یعنی دنبال اینه که ما یه وقتی بقامون به خطر نیفته، زنده موندنمون به خطر نیفته، یه کاری بکنیم. فرض کن تو خیابون داری راه میری و یهو یه ماشین میاد به سمتت با سرعت زیاد. اینجا ترسه که باعث میشه تو سریع بپری کنار، جون خودتو نجات بدی. یا مثلا اگه یه امتحان خیلی مهم داری، برای بیشتر ماهایی که تو ایران درس خوندیم امتحان ریاضی همیشه از بقیه امتحانا ترسناکتر بوده. قبل از یه امتحان سخت مثل امتحان ریاضی، ترس از شکست بوده که باعث شده ما بیشتر درس بخونیم و آماده تر باشیم. حالا شما راجع به خیلی چیزا میتونی اینو بررسی کنی و ربطش بدی. مثلا یه مسابقه رفتی و میخواستی شماره یک اون مسابقه باشی، به خاطر همین انگیزه داشتی و از طرفی هم تمرین میکردی که مبادا شکست بخوری و حتما پیروز از اون مسابقات بیرون بیای. اون ترس از شکسته باعث میشد دیگه تو این همه تلاش کنی، البته در کنار انگیزه های دیگه ای که داشتی. ترس مثل یه نگهبان به همون میگه فلانی هوشیار باش، یه خطر احتمالی اینجاست. البته یه وقتایی هم ترس های بیمورد هم برامون پیش میاد، مثلا اونایی که خجالتی هن از صحبت کردن تو جمع فراری هن، میترسن. ولی جالب بگم حتی اون لحظاتی هم که این ترس های بیمورد برامون پیش میاد، انگار خودمون داریم به خودمون میگیم فلانی قضاوت بقیه برات مهمه، توی که تو جمع صحبت نمی کنی میترسی از قضاوت دیگران، پس قضاوت دیگران برات مهمه. اینم بالاخره یه خبره، داریم آگاه میشیم، روزمان نباید خودمون رو سرزنش کنیم. میتونیم بعدن خودمون رو بررسی کنیم که تا چه اندازه قضاوت دیگران برامون مهم باشه یا نباشه. حالا ترس رو گفتم، بیام راجع به حسادت هم بگم. حسادت یکم پیچیده تره، چون معمولا حس خوبی بهمون نمیده و گاهی وقتا ممکنه از خودمونم خجالت بکشیم که چرا حسودیمون شده، فلانی مثلا چی داره که من دارم بهش حسادت میکنم، چیم از اون کمتره. ولی باید قبول کنیم حسادت هم یه جور سیستم هشدار تکامل یافته است. تو دنیای قدیم منابع مثل غذا و سرپناه و شریک زندگی و اینا محدود بوده. اگه یکی دیگه داشت، چیزی که برای بقای تو مهم بود رو میگرفت و این باعث میشد که یه چیزی مثل حسادت زنگش به صدا در بیاد و به ما بگه که داری یه چیز مهم رو از دست میدی، یا یه کاری بکن، اگر تو مثل فلانی نری غذا پیدا کنی، غذا دیگه گیرت نمیاد. ببین نگاه کن، اون غذا داره میخوره، گرد میشه، توپل میشه، ولی تو غذا نداری، پس باید یه کاری کنی. اگر ما بیایم از این زاویه به حسادت نگاه بکنیم و حسادت رو به عنوان یه زنگ خطر، به عنوان یه زنگوله که برامون به صدا در میاد و به ما میگه که بقات داره به خطر میفته، اینطوری بهش نگاه بکنیم، یا گاهی وقتا از دل حسادت آرزوهامون و خودی که نشدیم و ببینیم، اون وقت نوع نگاهمون به حسادت عوض میشه. گاهی وقتا ما از یه سری از آدما خوشمون میاد، اونم به واسطه اینکه اون آدم سواد بالایی داره، شخصیت بالایی داره، همه بهش احترام میذارن، مورد اعتماد همه است، ما هم آدمای خوبی هستیم، اما اون آدم تجسم آرزوهای ماه. اون وقت اینجا حسادت به ما میگه که اون آرزوی توه، پس سعی کن خودتو بالا بکشی. من خودم شخصا این نوع نگاه به حسادت رو خیلی دوست دارم. یعنی گاهی وقتا اگر این حس برای خودم پیش بیاد واقعا سعی میکنم اینطوری بهش نگاه کنم که خب آدم اگر به یک کسی حسادت میکنه بره ریشه حسادتشو پیدا کنه، ببینه واقعا چیه. شاید ما نیاز داشته باشیم به همچین تلنگرایی تا خودمونو بکشیم بالا. برای خیلی ها این تیپ حسادت ها عاملی میشه که خودشونو تغییر بدن. پس حس حسادت هیچ وقت بد نیست، فقط کافیه که ما با یه عینک دیگه به حسادت نگاه کنیم و همینطور به ترسامون. حسادت وقتی بد میشه که به جای انگیزه دادن ما رو به سمت رفتارهای مخرب مثل بدگویی و رقابت ناسالم و نمیدونم دسیسه کردن و به این سمت ها ببره. ولی اگه بهش به چشم یه راهنما نگاه کنیم میتونه بهمون کمک کنه تا بفهمیم چی برامون ارزشمنده و چطور باید دنبالش بریم. فرض کن توی محل کارت دوستت از راه درستش یه ترفیع میگیره و تو هم یه مقدار حس حسادتت اونجا گل میکنه، بهش حسادت میکنی. این حسادت داره بهت هشدار میده که تو هم دوست داری پیشرفت کنی و تو هم جایگاهت تو محیط کاری برات مهمه که داری حسادت میکنی. اگه این حس رو درست مدیریت کنی میتونه بهت انگیزه بده که خودتو ارتقا بدی. به طور مثال دوستت، حالا اسمشو میذاریم شهلا، دوستت شهلا، حالا اگرم مردی حسن ICDL رو به شکل کامل بلد و توش حرفه‌ایه و تو این مهارت رو نداری و اون به واسطه داشتن این مهارت دونستن ICDL تونسته یه ارتقا شغلی بگیره، ممکنه این حسادتت اونجا باعث بشه که تو هم تصمیم بگیری بری اون مهارت رو یاد بگیری یا یه چیز مشابهش رو یاد بگیری و خودتو پیشرفت بدی. اینجا اون حسادت عاملی شده که تو خودتو بیشتر بشناسی و اگر تو بری اون مدرکم بگیری در نتیجه همه چی میتونی پای حسادتت بذاری، بگی که حسادت باعث شد من این مهارت رو یاد بگیرم و این توانایی رو به خودم اضافه بکنم. حالا که ما احساسات رو فهمیدیم و نوع نگاهی که باید به احساسات داشته باشیم هم متوجه شدیم، حالا بریم ببینیم مغز چطوری این احساسات رو تجربه میکنه. مغز ما دو بخش اصلی داره، بخش منطقی و احساسی. این خیلی تعریف ساده شه. بخش منطقی یا کورتکس پیشپیشانی، بخش احساسی یا آمیگدال. وقتی یه اتفاق ناگهانی میفته آمیگدال خیلی سریع واکنش نشون میده، اون دنبال بقاست نه آرامش. یعنی بخش احساسی ما وقتی که یه اتفاق میفته سریع فعال میشه تا نذاره یه وقت بقامون به خطر بیفته، یعنی همه چی رو به هم میزنه، به هر در و دیواری میزنه که ما بقامون به خطر نیفته یه وقتی. پس تو اینجا آمیگدال دنبال آرامش نیست. مثلا یه نفر پیامی که ما براش فرستادیم بی جواب میذاره، مغز احساسی سریع چیکار میکنه؟ میگه که حتما ازم ناراحته، در حالی که شاید طرف واقعا سر شلوغ بوده جواب پیامتو نداده. حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که چرا ما یه وقتی فکر میکنیم که دیگران حتما از دست ما ناراحتن و جواب پیام ما رو نمیدن. این حالا برمیگرده یه سری از طرح‌واره و اینا که الان نمیخوام واردش بشم، فقط راجب واکنشش دارم صحبت میکنم. پس ما وقتی که بعد از یه اتفاق ناگهانی واکنشی نشون میدیم باید بدونیم که این حاصل کار آمیگداله یا بخش احساسی مغزمونه که دنبال بقاست و آرامش ما اصلا براش مهم نیست. پس ما میتونیم یاد بگیریم قبل از این که بخش احساسی مغزمون کنترل و فرمون ما رو دستش بگیره یه مکس کنیم، یه نفس بکشیم، یه قدم به عقب برگردیم. همین مکس ما باعث میشه مغز منطقی یا اون بخش منطقی مغز ما فعال بشه و اونجاست که ما خودمون رو با واقعیت تطبیق میدیم و وقتی یه نفر جواب پیام ما رو نمیده ما میگیم که خب احتمالا سر شلوغه، تا زمانی که یه دیتایی یه اطلاعاتی به دست ما برسه که بفهمیم آها این حتما از دست من ناراحته، یه شواهدی به دستمون برسه. ولی تا قبل از اون ما خودمون رو اذیت نمیکنیم، میگیم احتمالا سر شلوغه که جواب پیام ما رو نده، خودمون رو اذیت نمیکنیم. حالا چطور میشه که این احساسات ما شدت میگیره؟ دکتر علی صاحبی یه نظریه داره به اسم ABC. میگه احساسات ما طی 3 مرحله شدت میگیره: A اتفاقی که میفته، B باوری که ما درباره اون اتفاق داریم، C احساس یا واکنشی که نشون میدیم. میگه مشکل ما تو مرحله بیه. یعنی چی؟ یعنی تو اون باوری که ما در مورد اون اتفاق داریم. یعنی اصل مشکل ما تو رفتاره هیجانی مخربی که داریم همینه، تو مرحله بیه، باوری که درباره اون اتفاق داریم. مثلا کسی جواب سلامتو نمیده، این میشه اون اتفاقی که میفته، یعنی ای تو با خودت میگی حتما ازم بدش میاد، این میشه بخش بی. بعدش ناراحت میشی، احساس طرد شدن میکنی، این میشه بخش سی. اما اگه تو همون موقع که میخواد بخش بی رخ بده، یعنی تو به خودت بگی که حتما از من بدش میاد، تو بیای بگی که آقا شاید حواسش نبوده، شاید لحن من یه طوری بوده که متوجه نشده، صدام ولومش کم بوده اون متوجه نشده، اینطوری جلوی یه سری از واکنش‌های عجیب غریب و مخرب و میگیری. خیلی از کسایی که سر اتفاقای خیلی ساده اومدن دست به جرم و جنایت‌های بزرگ زدن، قدرت این مدل از مدیریت احساسات رو نداشتن. به طور بهتر، واکنش‌های احساسی ما بیشتر به برداشت ما از اون اتفاق ربط داره، نه به خود اون اتفاق. توی هر دوتا مثالی که زدیم، اگر دقت کنی، برداشت ما بوده که باعث شده ما یه رفتار نادرست داشته باشیم یا یه واکنش هیجانی نادرست داشته باشیم. اگر من دارم حسادت میکنم به کسی، شاید این نیاز دارم در خودم میبینم که ارتقای شغلی پیدا کنم، شاید نیاز باشه منم خودم رو ارتقا بدم، شاید الان وقتش باشه که یه توانایی به توانایی خودم اضافه بکنم. این برداشت رو میای جایگزین یه سری حرفا میکنی، مثلا فلانی رو باید حالشو بگیرم، باید زیرابشو بزنم حالا که رفته ارتقا شغلی گرفته، یا ارتباط خودمو با اونی که داره جواب پیاممو دیر میده قطع بکنم. اینجا شما با تغییر باورت نسبت به اون اتفاق منفی که پیش اومده، اون حس منفی که برات ایجاد شده، باعث این میشی که هم خیلی از ارتباطاتو نگه داری، حفظ کنی، هم جلوی یه سری از اتفاقات منفی و هیجانی رو بگیری. یکی از موقعیتایی که مدیریت احساسات درش واقعا سخت و چالش برانگیزه تو روابط عاطفیه، تو روابطیه که شما با همسرتون یا با پارتنرتون دارید. اینجا کار اون دلبستگیایی که ما به طرف مقابلمون داریم سخت میکنه و نیاز هست برای مدیریت احساسات دقت لازم رو به خرج بدیم. این بحث خیلی طولانیه و خیلی هم شاخ و برگ داره، ولی دوست دارم اینجا یه چند تا راهکار رو بگم که مطمئنم مثل اون دو مورد قبلی که گفتم کارایی داره. مورد اول اینه، قبل از اینکه ما واکنشی نسبت به یه موضوعی نشون بدیم، بهتر از خودمون بپرسیم که من دقیقا برای چی دارم این واکنش رو نشون میدم. به طور بهتر پشت این واکنش هیجانی من چیه؟ ترس، بی‌عصبانیت بی‌مورد، احساس ناامنیه، دقیقا چیه؟ این کمک میکنه، یعنی پاسخ به این پرسش کمک میکنه که ما یه مقدار عاقلانه تر واکنش نشون بدیم و یه وقت خدای نکرده باعث نشیم که عمر اون رابطه کم بشه و دلزدگی و این چیزا پیش بیاد. مورد بعد متهم نکردن طرف مقابله. مثلا به جای اینکه به طرف مقابلمون بگیم آقا تو همیشه به من بیتوجهی میکنی، به جاش بگیم من وقتی جواب پیاممو دیر میگیرم حس میکنم نادیده گرفته میشم. ببینید این مدل از حرف زدن از درگیری جلوگیری میکنه. چرا؟ چون احساسات رو ما به طرف مقابل منتقل میکنیم بدون اینکه چی؟ متهمش کنیم و اونو به سمت یه رفتار هیجانی ببریم. ما دقیقا اینجا جلوشو میگیریم، اینجا خودمونم ابراز میکنیم. مورد بعد برای مدیریت احساسات توی روابط اینه که ما انتظاراتمونم واقع بینانه کنیم. یعنی چی؟ ببینید بخش بزرگی از مشکلات توی روابط به خاطر انتظارات پنهان یا غیر واقع بینانه است. حرف زدن راجع به انتظاراتمون اونا رو شفاف میکنه. مثلا شما به طرف مقابلت میگی معلومه باید تو میفهمیدی که من ناراحتم. به جای داشتن همچین انتظاراتی به طرف مقابلمون بگیم دوست دارم وقتی ناراحتم کنارم باشی. این جمله خیلی میتونه روی اینکه سوء تفاهمی برای طرف مقابلمون ایجاد نشه تأثیر بذاره، چون طرف مقابل ممکنه به خودش بگه خب بابا من همه جوره ساپورتش کردم، هم به لحاظ توجه هم به لحاظ حالا موارد دیگه، حالا چرا داره به من میگه که تو ما متوجه ناراحتی من نشدی، تو هیچ کاری برای من نمی کنی. خلاصه که گفتن همچین جملاتی و واقع بینانه کردن انتظاراتمون باعث میشه که هم عمر روابطمون بیشتر بشه، هم کیفیتش. چون تونستیم با این حرکت جلوی یه سری از واکنش‌های احساسی و یه سری درگیری‌ها رو خیلی راحت بگیریم. مورد بعد مکس کردن و نفس عمیق کشیدنه. ببینید یه وقتایی هست ما توی یه موقعیت‌های قرار می‌گیریم که هر آن ممکنه عصبانیت در ما به مرز انفجار برسه، بزنیم همه چی و کاسه کوزه رو خراب کنیم توی روابطمون. اینجور وقتا یه تکنیکی هست که میتونه خیلی بهمون کمک کنه و اونم فاصله گرفتنه. زمانی که همه چیز برای انفجار آماده است، بهتر موقعیت رو چند دقیقه ترک کنیم یا یه سری جملات به طرف مقابلمون بگیم، مثلا بذار یکم فکر کنم بعدا با هم حرف میزنیم، یا مثلا بگید چند دقیقه سکوت کنیم یا چند تا نفس عمیق بکشید. اینطوری شما میتونید جلوی واکنش‌های تند و پشیمون کننده رو بگیرید. این مورد توی روابط عاطفی زیاد پیش میاد، پس یاد گرفتنش خیلی واجبه. و مورد آخر برای مدیریت احساساتمون توی روابط عاطفی اینه که درک کنیم همه احساساتشون رو یه جور بروز نمیدن. ممکنه یکی سکوت کنه، اون یکی پرحرف باشه، فرق میکنن آدمو با هم دیگه. پس نباید قضاوت کنیم و باید دنبال این باشیم که سبک هیجانی طرف مقابلمون رو بشناسیم. اینطوری میتونیم سوء تفاهم رو کاهش بدیم. مثلا یه شخصی ممکنه وقتی کادو میگیره با کادوش بیاد جوری دور خونه بچرخه. فرض کنید یه جایی رفتید، مثلا تو رستوران هستید، دور اون رستورانه بچرخه. یه سری مثلا وقتی شما یه کادو بهشون میدی هیچ ریاکشن نشون نمیده. حالا شاید یه وقتا هم یادشون بره دست در نکنم بهت بگن. خیلی نمیشه اینو پای درک و شعور و نمیدونم فهم و میزان علاقه طرف مقابل گذاشت. نه، یه وقتایی هم به این ربط داره که اون سبک هیجانیش یه شکل دیگه است. حالا همون آدم ممکنه بره فوتبال ببینه، تیم مورد علاقهش گل بزنه، ببینی کاسه تخمه رو پرت میکنه رو سقف. پس همه آدم ها یه جور نیستن. درک این مورد هم میتونه خیلی به کیفیت روابط کمک کنه. حالا ما این همه از احساسات منفی گفتیم، راجع به احساسات مثبت باید چی کار کنیم؟ یه مطالعه‌ای توی ژورنال پازیتیو فیزیولوژی تو سال 2024 چاپ شده میگه که احساسات مثبت مثل یه سوخت قوی برای مغز و روح ما هستن، پس نیاز داره که با یه سری از کارا اینا رو تداومش بدیم. مورد اول اینه که این احساسات رو تقویت کنیم، یعنی قدر اون لحظه رو بدونیم، از اون لحظه تعریف بکنیم. مثلا شما توی یه جایی نشستی داری قهوه میخوری، تعریف کن از اون لحظه، آقا چه حالی میده اینجا نشستیم داریم قهوه میخوریم. اون احساس خوبی که برات پیش اومده رو با همین حرف میتونی تقویتش کنی و اون حسه قوی میشه، بیشتر بهت میچسبه، چون اون نقش مشاهدگر تو هی بزرگتر میکنی و به خودت میبالی از این که تو اون موقعیت قرار گرفتی. یعنی از یه زاویه‌ای داری به یه آدمی نگاه میکنی که تو صندلی نشسته داره قهوه میخوره توی هوای مثلا بارونی و از تصور اون لحظه، از دیدن اون لحظه داری لذت میبری. فقط با همین جمله که به خودت تلقین کنی که به به عجب قهوه‌ای، چه هوایی، این باعث میشه که اون حس تأثیرش روی خودت چند برابر بشه. مورد دوم اینه که اون حس مثبتتو به اشتراک بذاری. احساسات مثبت واقعا مصریان. اگه حس خوبی داری به یکی زنگ بزن، یه پیام خوب بفرست یا توی اینستاگرام یه استوری بذار. این کار باعث میشه هم خودت حال بهتری پیدا کنی هم بقیه. ولی به شرط اینکه جنبه خودنمایی نداشته باشه. ما تو دور اطرافمون دیدیم دیگه، طرف میذاره میره شمال 60 تا استوری میذاره که چی، آقا ما رفتیم مثلا رستوران گرون فلان شهر، چه میدونم خرچنگ خوردیم، نمیدونم از این غذای عجیب غریب هست دیگه، خرچنگ و شاه میگو و شاه ماهی و از این چیزا خوردیم، من که حالا نمیدونم نه چیه، ولی فقط نه جنبه خودنمایی داره. اون حال خوب باید اول به خودت ثابت شده باشه، تو غرق لذت در اون حال خوب باشی. حالا اب نداره کوچولم اشتراک بذار، بذار بقیه هم ببینن کیف کنن، بذار پسر دایید پسر خالت نمیدونم رفیقات نه چهار تا پیام بدن بگم بابا جای ما رو خالی کن، به بچه آب و هوایی، چه موزیکی، چه صدای قشنگی داره میاد، بذار اونا هم کیفی بکنن، جدا اینکه تو خودت هم کیف میکنی. ولی متاسفانه خیلی از ماها وقتی استوری چیزی میذاریم فقط دنبال جنبه خودنماییش هستیم. اما اینو اگر جایگزین بکنیم با همین حالتی که گفتم، هم خودتون احساسی که براتون پیش اومده رو تقویتش میکنید، هم همین که با اشتراک گذاریش باعث میشید که دیگران هم تو اون حال خوب شما شریک بشن. مورد سوم اینه، وقتی که حس مثبتی داریم بهترین موقع برای انجام کار خلاقانه است. مثلا یه ایده جدید برای کار خودتون بنویسید، یا برید سراغ اون کتابی که مدت هاست داره خاک میخوره، یا اگر یه حال خوبی براتون پیش اومده، یه حس مثبتی دارید، برید بشینید پشت سازی که چند سال دست نگرفتین، چند ماه داره اونجا خاک میخوره. یا اینکه گاهی وقتا از حس مثبتی که براتون پیش اومده برقصید. برقصید، چرا نمیرقصید؟ میخواید من آهنگشم بذارم؟ بفرمایید. انرژی گرفتید. خلاصه که احساسات چه مثبت و چه منفی مثل یه موتورن که ما رو به حرکت در میارن، و مهم اینه که یاد بگیریم چطور از این موتور درست استفاده کنیم. پس قرار نیست ما حسی رو حذفش کنیم، در خودمون ضعیفش کنیم، نه، فقط قرار یاد بگیریم که چطور با اینه کنار بیایم. ژورنال اموشن تو سال 2024 یه مطالعه رو منتشر کرده، میگه که مدیریت احساسات یه مهارت اکتسابیه، نه یه چیز ذاتی. یعنی حتما باید یادش بگیریم، نه اینکه از قبل در ما وجود داشته و ما باید فقط تقویتش کنیم. نه، میگه ما باید یاد بگیریم و این یه مهارته که بتونیم احساساتمون رو مدیریت کنیم. یعنی هر کسی میتونه یاد بگیره که چطور احساساتش رو بهتر کنترل کنه. یه تکنیک جالبی تو این تحقیقات خیلی پررنگه، اونم بازسازی شناختیه. این یعنی چی؟ یعنی عوض کردن زاویه دیدمون به یه موقعیت. مثلا فرض کنید توی ترافیک گیر کردید و دارید از عصبانیت منفجر میشید، به جای اینکه به خودتون بگید آخه چرا اینجوری شد، آخه چرا من باید پشت این ترافیک بیاد، آخه چرا این ساعت من راه افتادم، به جای اینکه اینو به خودتون بگید، بگید که خب حالا که گیر کردم بذارین پادکست پرتغال بذارم گوش بدم، دو سه تا اپیزود داده بود بیرون ما گوش نکردیم. یا اینکه به یکی زنگ بزنم حالش رو بپرسم تو اون ترافیک. این تغییر زاویه دید باعث میشه که شدت احساسات منفی در ما کم بشه. این مورد رو من خیلی امتحان کردم. وقتی شما تو ترافیک زنگ میزنی به اون کسی که دوستش داری یا خیلی وقت حالش رو نپرسیدی، با یه تیر دو نشون میزنی، هم از تایم مردت استفاده کردی، هم این که با یه سری شوخی‌ها، یه سری حرف‌ها، یه سری صحبت‌ها حال خودتو بهتر کردی. پس ما باید سعی بکنیم با یه سری رفتارهای جایگزین اون شدت احساسات منفی رو کمش کنیم. من از دکتر آذرخش مکری یه سری جالب شنیدم، میگفت احساسات مثل موجای دریان میان و میرن، اگه بتونی فقط یه لحظه صبر کنی و بهشون سواری ندی، خودشون آروم میشن. این دقیقا همون چیزیه که تحقیقات جدیدم تاییدش میکنن. روانشناسی مدرن چند تا تکنیک راجع به مدیریت احساسات پیشنهاد میده که این مجموعاً حاصل تعداد زیادی از مطالعاتیه که روی احساسات انجام شده در طی زمان، که من چند تا تکنیک رو میگم و مطمئنم خیلی کاربردیه و از پسش هممون برمیاییم، یعنی چیز پیچیده ای نیست. مورد اول، نامگذاری احساساتمونه. همونطور که گفتم، ما به جای اینکه بیایم بگیم که من آدم مضطربی هستم، بیایم بگیم من الان دارم استرابو تجربه میکنم، این باعث میشه شدت اون استراب کم شه، چون مغز داره از حالت واکنش به حالت مشاهده میره، یا به طور بهتر از نقش قربانی داره وارد نقش مشاهده گر میشه. تغییر زاویه دید تکنیکی که باید برای مدیریت احساساتمون حتما به کار بگیریم تا به خودمون تلقین نکنیم که قربانی هستیم. باید به خودمون بگیم ما فقط درگیر این حالت شدیم، درگیر این احساس شدیم، یعنی خودمون تقصیری نداریم. مورد بعد مدیتیشن و ذهن آگاهیه. تمرینای ساده مثل تمرکز روی تنفس باعث میشن که ما مغزمون آروم بشه، یعنی اون بخشی که گفتم راجع به بخش هیجانی مغزمون، آمیگدال، مرکز هیجان، باعث میشه که اون فعالیتش کم بشه و بخش منطقیمون فعالتر بشه با همین تمرین تمرکز روی تنفسمون. مورد بعد نوشتن احساسات یا ژورنال نویسی. من خودم شخصا خیلی دوست دارم یه روز کامل بشینم یه اپیزودی درست بکنم راجع به ژورنال نویسی، اما متاسفانه وقتمون کمه. حالا شاید بعدها بتونم اینو تو قالب یه دوره یه چیزی براتون کامل توضیح بدم، اما همینو بهتون بگم که شما سعی کنید هر شب چند خط بنویسید که امروز چه احساسی داشتی، چه چیزایی رو حس کردی، چطور باهاشون کنار اومدی، با اون حس حسادتت چطور کنار اومدی، با اون حس ترست چطور کنار اومدی، چه برداشتایی داشتی، چه تغییراتی کردی. این کار باعث میشه که ذهن ما سبک بشه و به تبع آگاهیمون هم بیشتر میشه. وقتی شما ژورنال نویسی انجام میدی، اونجا خودتی و کاغذ جلوی خودت، یعنی یه جورایی داری با خود واقعی خودت حرف میزنی، خود واقعی تو به چالش میکشی. قرار نیست اونجا نقاب بزنی، خیلی حرفا رو نزنی، اونجا با خود واقعی داری روبرو میشی. ژورنال نویسی خیلی چیز خوبیه، پیگیرش باشین. خیلی مطلب تو اینترنت راجبش زیاده، تو یوتیوب این ور اونور خیلی مطلب هستش، حتما یاد بگیرید، خیلی به کارتون میاد برای مدیریت احساسات. مورد بعد تاثیر خواب و تغذیه و تحرک. کم خوابی و پرخوری و بی‌تحرکی ظرفیت احساسیمونو پایین میاره. به طور بهتر یه بدن خسته سخت‌تر میتونه احساساتو تحمل کنه. یه ذهن خسته‌ای که چندین شب، چندین ماه درگیر بدخوابی و بی‌خوابی باشه، توانایی تحمل احساسات رو نداره و این باعث میشه که رفتارهای عجیب غریب ازش زیاد سر بزنه. خب رفقا، به آخر این اپیزود رسیدیم، کلی حرف زدیم، یه مقدار انرژی اونم وسطش تخلیه کردیم، اما بیاین یه بار با هم همه رو مرور کنیم. اول از همه باید بدونیم که احساسات دشمن ما نیستن. دوم این که مغز ما طوری طراحی شده که دنبال بقاست و خوشحال بودن و غمگین بودن معنایی براش نداره، فقط دنبال بقاه. سه این که با تغییر زاویه نگاهمون از قربانی بودن به مشاهده گر بودن، کاری میکنیم که شدت احساسات در ما کم بشه، واکنش‌های هیجانیمون کم بشه. و مورد آخر اینه که با تمرین یاد میگیریم که احساساتمون رو مدیریت کنیم، نه سرکوب. واقعیت اینه ما قرار نیست همیشه قوی باشیم، قرار کم کم یاد بگیریم با خودمون مهربون تر باشیم. من جمله دکتر آذرخش مکری رو تکرار میکنم، احساسات مثل موجای دریا میمونن، میان بالا میرن، ما فقط کافیه درشون غرق نشیم و یاد بگیریم که روشون سوار بشیم. این میتونه کلید آرامش ما تو لحظاتی باشه که احساسات در ما فوران میکنه. یادتون باشه مدیریت احساسات یه سفر، نه این مقصد. هر روز باید یه قدم کوچیک برداریم، اون وقتی که میبینیم که چطور زندگیمون آرومتر و قشنگتر شده. اگر این اپیزودو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید این اپیزودو، به صفحه اینستاگراممون یه سری بزنید. اگر فایل این اپیزود خواستید یه سر به کانال تلگراممون بزنید. و اگر هم این اپیزود خیلی براتون مفید بوده، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید.